خیلی متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی و مشارکت کنندگان در فضای مجازی و آرزوی سلامتی و توفیق. منم به سهم خودم از زحماتی که نویسندگان و همراهان در همایش انقلاب اسلامی و به خصوص این پنل و کارگروه آموز پرورش داشتن سپاسگزارم. به اختصار در 20 دقیقه تلاش میکنم موضوع مردم محوری در آموز پرورش از منظر فقه تربیتی رو خدمتون ارائه بکنم و البته از نقد و نظر دوستان و همراهان هم استفاده خواهیم کرد. به عنوان بیان مسئله عرض بکنم که قالب تربیت رسمی و عمومی و نظام تربیت مدرسه‌ای عموماً دولتی و حکومتی بوده و تجارب تاریخی هم به این سمت بوده که حکومت‌ها و دولت‌ها تمایل داشتن متصدیگرانه، حتی با شعار حکمرانی نرم، حتی با شعارهای جدیدی که شما میتونید بشنوید، تمایلشون انحصار قدرت و اقتدار تربیتی در خودشون بوده و گاهی اوقات بنابر برخی نظرها این ادبیات جدید حکمرانی جدید یا حکمرانی خوب یا ادبیات جدید بعضی هم به دیده شک و تردید بهش مینگرن و در واقع این رو نوعی باز بازی کردن در زمین دولت‌ها و حکومت‌ها می‌دونن. در هر صورت ادبیات حکمرانی مشارکتی، حکمرانی مردم پایه، ادبیاتی که هم در حال تولید هم در حال ورود به ادبیات تعلیم تربیت ما هست و از این منظر باید بهش توجه بکنیم. دولت 13 هم شعار مردمی سازی یا شبیه این رو در آموز پرورش و در درس‌های دیگر داده، پس تنقیح و تدقیق و نقد و نظر و گفتگو در مورد این موضوع ضرورت پیدا میکنه. به علاوه بر این که مطالعات بنیادین فلسفی فقهی حتما برای طراحی و بازاندیشی الگوی حکمرانی آموز پرورش ایران ضرورت داره و این کاری هم که الان ما میخواییم بکنیم در همون راستا قرار داره. تلاش میکنم هم از شیستی صحبت بکنم و تا اونجایی که امکان داشته باشه از چگونگی این مطلب سخن بگم. روش تحقیقم روش تلاش بکنیم روش اجتهادی استنباطی باشه و تلاش بکنیم منظومه بار از مستنبطات فقه تربیتی در واقع مطلبی رو تولید کرده باشیم. نکته مقدماتی دیگر اصطلاح مردم هست. مردم به نظرم در این ادبیات موجود دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاح مقسمی و عام داره که مردم که میگن یعنی هر کس که عضو جامعه است در دایره امت قرار میگیره یا تو اون تئوری دولت ملت ها در دایره ملت قرار میگیره، در دایره مرز سیاسی قرار میگیره، در دایره مرز جغرافیایی قرار میگیره یا بر اصطلاح شهروندی مثلا منطبق میشه. این اصطلاح مردم یعنی آحاد، هر کسی که عضوی از جامعه هستش. این اصطلاح عام هست. اصطلاح قسمی و اصطلاح خاصی هم ظاهرا شکل گرفته و اون عبارت هست از مردم یعنی در آحادی که اعضای جامعه که در مقابل نهاد قدرت و نهاد سیاست، نهاد حاکمیت و حکومت قرار میگیرن و تعابیر مثل مردمی سازی، مردم پایه بودن، مردم محور بودن در واقع در قبال نقش و قلمرو به حاکمیت و حکومت ها هستش. اصطلاح خاص مردمی سازی و مردم محوری مد نظر ماست. این نکته اول در تنقیح مفهوم مردم. نکته دوم هم این که در این اصطلاح دوم و اصطلاح خاص میتونه تشکل یافته باشه نیروی اجتماعی که مردم ایجاد میکنن یا تشکل یافته نباشه، هر دو مد نظر هم هست. نکته سوم که در تنقیح این مفهوم باید عرض برسونیم، در همین ادبیاتی که داریم ازش سخن میگیم، آموز پرورش مردمی و مردمی سازی آموز پرورش، گاهی منظور از مردمی سازی خصوصی سازیه که اشاره میکنم دهه 70 به لحاظ تاریخی اتفاقی افتاد یعنی قشری مردم متمول، مردم کنشگر، مردمی که به مثابه بخش بنگاه اقتصادی هستن مد نظره. گاهی منظور از مردم آهادن، توده ها هستن. گاهی در این ادبیات منظور از مردمی سازی اجتماعات مردمی هستن که حالت تشکل و رسمیت دارای مجوز پیدا کردن. گاهی اوقات هم مردم که میگیم در این ادبیات موجود منظور در واقع تشکل‌های مردمی و اجتماعات مردمی هست، اما حالت هم غیر حاکمیتی هم غیر دولتیه و حتی گاهی اوقات مجوز رو هم اخذ نکردن. این 4-5 تا اصطلاحی که در بحث حاضر ما همه اینا مد نظر هست، یعنی تلاش میکنیم بحث سوگیری نداشته باشه که به سمت یکی از موارد پیش بره. اما در مورد چرایی مردم محوری در آموز پرورش اشاره میکنم از منظر فقه تربیتی، یعنی به نتایج اشاره میکنم بیشتر. خانواده حقوق و تکالیفی در تربیت داره، حاکمیت حقوق و تکالیفی در تربیت داره، اهم از تکالیف واجب و غیر واجب، الزامی و غیر الزامی. نهاد علم یا نهاد دین یا عالمان، با تفاوتی که به این سه تعبیر هست، هم از منظر فقه تربیتی و آیات و روایات مکلف به تکالیفی در هدایت و تربیت و ارشاد و امر معروف و غیره هستند. و در نهایت آهاد مردم، یعنی مردم لو خلیه و طبعه، مردم بدون تلبس به نقش‌های اجتماعی، یعنی آهاد و توده ها هم وظایفی در حوزه تعلیم و تربیت دارن. ممکنه به نحو استحباب باشه، یعنی میزان ترجیحش متفاوت باشه. پس تا اینجا یک 4 ضلعی رو میشه ترسیم کرد که از منظر فقه تربیتی که به احکام تربیت میپردازه و مکلفان و ذی نفعان و ذی حقان رو بررسی میکنه در تعلیم و تربیت: حاکمیت، خانواده، مردم یعنی توده ها و عالمان در واقع مکلف به تکلیف تربیت و محق به حقوق تربیت هستن. همینجا تذکر رو لازم میدونم مطرح بکنم و اون عبارت تربیته. اینجا تربیت که ما میگیم معنای اهم از امر معروف، ارشاد، هدایت، تبلیغ و مواردی از این دست رو شامل میشه. هر نوع برنامه ریزی هدفدار برای ایجاد تغییرات مطلوب در انسان دیگر رو مد نظر ما هستش. خب تا اینجا خواستیم بگیم که چرایی مردم پایه بودن و مردم محور بودن آموزش پرورش به معنای عامش، یعنی وقتی از تبلیغ و هدایت و ارشاد و امر معروف هم سخن گفتیم، دیگه بحث اختصاصی به تربیت رسمی نداره، هرچند موتن بحث تربیت رسمی است، اختصاصی به اون نداره و بر مبنای این نوع روایت از فقه تربیتی باید بگیم که آموزش پرورش باید به این معنا مردمی باشه، یعنی در اختیار مردم باشه، چون مردم هم مکلفن هم محقن. مردم هم اهم از توده ها، این میشه اصطلاح خاص. یادتون از قبلش مقدمه اولی که عرض کردم در تنقیح مفهوم گفتم دو تا اصطلاح داره، اصطلاح قسمی و مقسمی و اصطلاح قسمی و اصطلاح خاصش توده ها هستن که در مقابل نهاد قدرت و نهاد سیاست قرار میگیرن. هم به معنای مقسمیش که مردم یعنی هر کسی که عضوی از جامعه است، عضوی از ملت است، عضوی از امت است، عضوی از جامعه شهروندی است. خب این در واقع بخش اول مدعا و عرض بنده که در واقع مطرح کردیم. به این معنا چرایی مردمی سازی آموزش پرورش دست کم در یک حکومت دولت اسلامی از این جهت روشن خواهد شد که در واقع تنها حاکمیت نیست که مکلف به تربیت است، بلکه خانواده، عالمان و نهاد دین و توده ها و آهاد مکلف به اون هستند. پس از این جهت چراییش قابل توجیه است. در بخش دوم عرض بنده چگونگی مردم محور در آموزش پرورش رو میخوام اندکی توضیح بدم و بر اساس این ارجایی که در واقع به مجموعه مطالعات متراکم تو حوزه فقه تربیتی که باید روشمند، منضبط احکام و حقوق و تکالیف تربیتی مکلفان و بازیگران تربیت رو روشن بکنه، ارجاع دادم، وارد چگونگی میخوام بشم. زیر چگونگی هم تلاش میکنم زیر چند نکته مدعا رو مطرح بکنم. نکته اول این که با این تقریر روشن میشه که نقش مردم نقش اصیل است، ذاتی است، نه تبعی، نه اعطایی. به تعبیر دقیق تر، به تعبیر فنی، نقش مردم در آموزش پرورش نقش تبعی نیست، نقش اعطایی نیست، بلکه گویی این که تربیت از باب مالا یرزشاره و به ترکه مکلفانی داره و نوعی از سنخ واجب کفایی است که به یه بیان اخیرتر حق ورود به آموزش پرورش گویی این که در واقع حق موضوعه و اعطایی نیست و حق طبیعی است. یه خورده توضیح داره این عبارتی که گفتم. حق موضوع است به این معنی که اعطا نشد از طرف حاکمیت، یعنی حاکمیت قلمروی برای کنشگری مردم در مسابقه لازم نیست درج کند یا قرار بدهد یا محیط رو باز کند، بلکه رأساً و به ذات نه بالعرض، بلکه به ذات مردم با اون تعریف که عرض کردیم هم حق ورود به آموزش پرورش دارن و هم تکلیفشونه و ما لایل زشا رو به ترکیه هستش و در مراتبی برخی ورودها و برخی امتصال تکالیف واجب است در تربیت، در برخی موازی هم واجب نیست و مستحبه. پس نکته اول اینه که مردمی سازی آموزش پرورش، مردم محوری آموزش پرورش از این تقریری که من ارائه کردم اصیله، ذاتیه، تفویضی نیست، نیابتی حتی نیست. حالا باز توضیح میدم دستگاه یا شبکه نیابتی ممکن هست تصور بشه، اما در مقابل برخی تئوری‌های دیگه که در واقع حکمرانی تربیتی قرار تسهیم اقتدار بکنه، گویی که حاکمیت لطف میکنه و فضا باز میکنه که مردم نقش آفرینی میکنن، اونم با درجه بندی و بسترسازی که خود حاکمیت میکنه، یعنی خود حاکمیته که تشخیص میده کجا ورود کنید کجا ورود نکنید. حاکمیته که در مثلا دهه 70 میگه که مردم سازی و تعاونی بودن آموزش پرورش و مشارکت جویی مردم فقط یعنی پول دادن، و اما در مثلا تولید، نظارت، برنامه درسی، برنامه غیر درسی، تامین منابع انسانی و غیره با زمین بازی رو باز نخواهد کرد. این نکته اول که به نظرم دلالات مهمی رو در پی خواهد داشت. نکته دوم این که با این تقریری که بیان کردیم مردم با اون تعریفی که دقایق قبل گفتم عامل تربیت هست نه معمول تربیت، یعنی این انگاره که مردم معمول تربیت هست، یعنی تربیت بر آنها انجام خواهد شد، چرا که خانواده یعنی کسیه که مشتری است. به تعبیر دقیق تر اگه بخوایم طعنه بزنیم این فرضیه یا این تئوری رو با اون فرضیات رقیب، در خانش نئولیبرال و منطق بازاری و منطق کالایی و منطق پولی مردم مشتری هستند و خریدار دانش و آموزش هستند، اما در این عرضی که ما داشتیم میکردیم مردم مشتری که نیستن هیچی، بلکه عاملند و معمول هم نیستند. این به نظرم باز جای توضیح بیشتری میتونه داشته باشه و دلالاتی رو هم در پی داره که به دلیل زیغ وقت میگذرم. نکته سوم این که تلاش برای آموزش پرورش و نقش آفرینی در آموزش پرورش توسط مردم تکلیفی عینی است یا کفایی؟ این دو واژه تکلیف عینی و کفایی مدالیلی در پی داره، لوازمی در فقه در پی داره که دوستان مستحضر هستند. اما به نظر من یک نکته باز ظرافتی در این قضیه است، یعنی بسته به خطابات شارع ما اگه گفتیم تکالیف مردم در آموزش پرورش تکالیفی عینی است، باید ببینیم خطاب عینیت بردار بوده یا نبوده، این یک مرحله از بحثه، یا کفایی بوده، لولا نفره من کل فرقتن طائفتن، یعنی قرائن داخلیه لفظ همراه داره که میخواد بگه کفاییت است اینجا. فارغ از این بحث که باید به خطاب مراجعه کرد و الان ما فرصتشو نداریم و خطاب رو باید دقیقاً ببینیم که تکلیف تربیت بر مردم با اون توضیحی که گفتیم عینیست یا کفایی، به نظر میرسه که مفهوم کفاییت در اصول ما خودش در واقع اون نکته مردم محوری و مردم پایه بودن تعلیم و تربیت و آموزش پرورش رو هم میتونه توجیه بکنه. قرینش اینه که آموزش پرورش از سنخ یا تعلیم و تربیت یا اساسا تربیت میتونه از سنخ تکالیفی باشه که تکرار بردار نیست، مثل تکلیف به تدفین و تکفینه که قرینه این که تدفین و تکفین چون تکرار پذیر نیست پس کفایی است. اینم یک بیانه، قبلش بیان دیگه بوده که خطابات رو باید ملاحظه کرد. اینجا به نظر میرسه که همین نکته که عرض کردم، اگر واجب کفایی بدانیم یک جور و اگر واجب عینی بدانیم یک جور، و قرینه تکرار ناپذیری تربیت، یعنی آنجا که تربیت رخ داده است، حصل التکلیف، حصل الهدایه، حصل التعلیم، حصل التعلم، تعلم حاصل شده، اینجا دیگه روشنه که اگر عینیت دانستیم اون وقت از دیگران ساقط است. همین نکته که اگر عینی بدانیم سقوط تکلیف چگونه است، اگر کفایی بدانیم سقوط تکلیف چگونه است بر اساس مکانیزمی که خود واجب کفایی تعریف شده، کمک به این مفهوم پردازی میکنه که آموزش پرورش نقش‌آفرینی مردم یا ورود مردم به آموزش پرورش از این سنخه، که حالا به نظرم دلالات بیشتری میشه ازش استخراج کرد که فعلا من خیلی فرصت توضیح و تبیین بیشترش رو ندارم. نکته بعدی استحباب عینی تعاون و اعانه در آموزش پرورشه. این حرف جدیدتری میخوایم بزنیم، علاوه بر حقوق تکالیف واجب الزامی و غیر الزامی که مردم یعنی آحاد، عالمان و خانواده در قبال حاکمیت در حوزه آموزش پرورش بر عهده دارن، حکم دیگه‌ای به نام استحباب عینی تعاون و اعانه داریم که باز با تفاوتی که بین تعاون و اعانه هست این حرف رو میشه بیشتر مدلل کرد و اون وقت چگونگی مردم پایه بودن رو بیشتر داریم آشکار میکنیم. از دلش ممکنه یک حرفی الگویی و صورتبندی عملیاتی استخراج بشه که آحاد مردم، آحاد مکلفان به نحو استحباب مکلفند و در واقع مکلفند که اعانه بر دیگری بکنن، یعنی کمک به شخص دیگر برای تحقق تربیت بکنن. این یک. دوم، مکلفن باز به نحو استحباب که تعاون بکنن. تعاون تفاعل است، اعانه باب افعال است، با تفاوتایی که این دو واژه داره. به تعبیر دقیق‌تر ذیل همین نکته چهارم عرض می‌کنیم که از باب قیام مسنا و فرادا به نظر میرسه که مردم هم امتثال فرادایی تربیت بر مردم است و هم امتثال مثنایی و جمعی و مشارکت جویانه اش. این باز به نظرم حرف ادامه خواهد داشت، اما فعلا من واگذار میکنم. نکته پنجم که در واقع در باب چگونگی دارم حرف میزنم، مشارکت یا شراکت مردم هست. در برخی خانش ها که اشاره بهش کردم که بیشتر اقتصاد پایه است، حضور مردم نوعی شراکت است و نوعی شرکت است. حالا باز به ادبیات فقهی شرکت نوعی عقده و در واقع عقد جایزه. به تعبیر دقیق‌تر شراکت معنای اقتصادی داره و در این تجربه ایرانی هم که عرض کردم دهه 70 میبینیم که ایده تعاونی که امام رحمت الله علیه و گفتمان انقلاب اسلامی مطرح میکنه، تعاون به معنای تشارک نه شراکت، تعاون اقتصاد پایه نیست بلکه اخلاق پایه است و فقه میگه که متعاوناً این کار رو انجام بدید، متعاوناً و متشارکاً تربیت رو محقق بکنید در جامعه، هدایت رو محقق بکنید. این ایده امام به نحو ایده های دیگه در واقع به سرقت میره یا در عمل اینگونه میشه که ما سر از خصوصی سازی آموزش پرورش و پولی سازی آموزش پرورش و کالا شدن دانش و آموزش در آوردیم و بهش مبتلا شدیم. شاید این نکته رو باید بیشتر برایش تأکید کرد که در این تقریری که ما داریم ارائه میکنیم، مشارکت جویی بر عالمان، خانواده و آحاد در آموزش پرورش در قبال حاکمیت، مشارکت جویی مستحبه، کما اینکه مشارکت پذیری هم بر اینا هم بر حاکمیت باز استحباب داره. تفاوت بین مشارکت جویی و مشارکت پذیری هم خب حرفایی رو به دنبال داره که باز واگذار میکنیم. نکته ششم، اشاره به ماهیت تعاونی آموزش پرورش در این خانش هست. در این خانشی که ما داریم عرض میکنیم به نظر میرسه تحقق و تربیت در جامعه اسلامی ماهیتاً امری تعاونی است، امری مشارکتی است. این ادعا رو تایید میکنیم با این قرینه که به نظر میرسه این ادعای گزافی نماشه که در عصر حاضر تربیت رسمی دست کم امری اجتماعی است، امری حکومتی است، امری سازمان یافته است. یعنی الان نمیشه از آموزش پرورش به معنای خیلی بسیطش سخن گفت که واقعا خیلی حرفا اینو تایید میکنه. به تعبیر دقیق تر میشه حالا از منظر، یعنی بعد از اینکه این استنباط رو انجام دادین، حرفا دیگه پس از استنباط، این حرفی که دارم عرض میکنم، میشه ادعا کرد که آموزش پرورش در تحقق و تربیت در اجتماع در جامعه اسلامی لازم المشارکه هستش، با اون قرینه که با این قرینه خارجیه و از نوع قضیه شخصیه که در عصر حاضر امر تربیت رسمی، حالا میخوام بگم ذاتن یا میترسم بگم بالاضطرار، امری اجتماعی است، دولتی است، بین المللی است. الان شما نمیتونید ساده انگارانه امر سنجش، ارزیابی، رتبه بندی مدارس، آموزش پرورش ها، مکتب اینا رو بگید بله اینجوریه. نه بابا، بانک جهانی ورود کرده، مگه میشه دست بانک جهانی و یعنی وجه بین المللی بودن آموزش پرورش رو در دنیای حاضر در دهکده چه میدونم جهانی و اینها پنهان کرد؟ حالا این سقرویان یه ادعاست البته. اینم نکته ششم. نکته هفتم اشاره یه خطی به این واقعیته که اگر از ماهیت تعاونی آموزش پرورش در تقریر حاضر سخن گفتیم، حتما این تشارک و مشارکت و این تعاون یک رهبری میخواهد و رهبری در مشارکت، در مشارکت مردم برای آموزش پرورش مردمی باید محل مداقه قرار بگیره. نکته هشتم وظیفه فوقانی حاکمیته. اگر تا اینجا از وظیفه مردم در قبال حاکمیت در نقش‌آفرینی و حقوق تکالیفشان در آموزش پرورش سخن گفتیم، باید بدانیم حاکمیت یک تکلیف علاهده‌ای هم داره. من اگه بخوام وظایف حاکمیت رو تقریر بکنم و بیان بکنم، باید اینجوری بگم: حکومت به نحو واجب عینی مکلف به آموزش پرورش مردم است، به نحو استحباب عینی مکلف به تعاون است، تعاون با مردم، به نحو واجب عینی مکلف به زمینه سازی برای مشارکت و آموزش دیگر مکلفان است و به نحو استحباب مکلف به مشارکت پذیری است. نکته نهم که من 20 دقیقه هم تمام شده، نکته نهم اشاره به مفهوم به نام شبکه ولاء تربیتی است که به نظر میرسه در این خانشی که ما عرض کردیم مبتنی بر فقه تربیتی، رابطه طولی و عرضی در حقوق و تکالیف تربیتی اهم از والد، عالم، آحاد و حاکم برای امری مهم به نام تربیت وجود داره که ولای تربیتی از سلطان تا همکیش، از ابوت تا اخوت تا سلطنت رو شامل میشه و چگونگی اون وقت چگونگی مردم محور آموزش پرورش به نظرم بحث فنی به دنبال داره که هم ممکنه فقه تربیتی کافی نباشه برای تبیین اون، هم ما فرصتشو نداریم. در نهایت در پایان عرضم در واقع این حرف رو عرض بکنیم که چرایی مردم محوری در آموزش پرورش رو با عینک فقه تربیتی عرض کردیم، در مورد چگونگیش نکاتی رو گفتیم. به نظر میرسه که بحث کافی نیست و به اینجا ختم نخواهد شد. برای چگونگی و عملیات سازی و الگو پردازی این نحوه مشارکت و در واقع تعاونی که در اون صورت عرض کردیم، باید حرفای بیشتری رو زد و از خبرگان و متخصصان بیشتری هم استفاده کرد. و نکته پایانی این که در اداد و در قبال تئوری‌های رقیب باید گفت که مشارکت مردم شر لازم یا شر اضطراری نیست، بلکه خیر واجب و خیر ذاتی و لازم است در این خانشی که ما عرض کردیم. خیلی تشکر میکنم از وقتی که به بنده داده شد و از صبر و حوصله دوستانم تشکر میکنم. در پایان مقاله اشاراتی به اون تجربه حکمرانی تو حوزه کمیته انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، تشکیل شوراهای آموزش پرورش در استانها و شهرستانها، در یا تصویب قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 67، انجمن اولیا مربیان از سال 46 و مساوات از این دست که خودش با جای مداقات بیشتری داره. خیلی متشکرم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.